أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در وجوب فحص بود از مخصصات و سه وجه ذکر شد، یه وجه چهارمی هم در اینجا مرحوم آقای خویی ذکر کردن، شاید بعضی دیگران هم ذکر کرده باشن، و اون تمسک به حکم عقل. گفتن عقل حکم میکنه که هم در باب اصول عملیه، هم اینجا، هم در رجوع به براءت و اصول عملیه ترخیصیه، هم در باب اصول لفظیه که فحص کنه، و بدون فحص اجرای اصل براءت و اصل عملی و اصل لفظی رو انجام نده. چون آنچه اینجوری تعبیر شده، آنچه که وظیفه شارع مولاست تشریع احکامه و اظهار اوناست، اما اینکه برسونه این افکار احکام را که تشریع کرده، تقنین قانون گذاری کرده، بره برسونه به تک تک مکلفین، این دیگه وظیفه مکلفینه. عقل میگه بر مکلفه که بره پیدا کنه این احکام را که مولا هم تشریع کرده ثبوتن، هم اظهار کرده یعنی انشاء کرده اثباتن، بره اینا رو پیدا کنه. والا اگر نره پیدا کنه به اصول عملی براءت و امثال اینها یا اصول لفظی حتی عمل کنه، این لازمش ابطال بعث رسول و انزال کتب و از این تعبیر هم گفتن. بنابراین عقل حکم میکنه به این که اینجا فحص واجبه، و همچنانی که در باب اصول عملی هم عقل حکم میکنه که فحص واجبه. اینم یه دلیل، خیلی هم رو این دلیل ایشون مانور داده. این استدلال، این وجه چهارم هم تمام نیست، چون احکام عقل عملی، لابد مقصود از حکم عقل، حکم عقل عملیه دیگه، اینجا عقل احکامش از این قبیله. در اینجا حکم عقل عملی در باب منجزیت و معذریت احکام شارعه به تفصیل در بحث قطع و در مباحث براءت خواهد آمد که حکم عقل عملی حکم تعلیقی است نه تنجیزی، یعنی معلق بر عدم وصول ترخیص شرعی است. برخلاف هر جا یک ترخیص شرعی برخلاف آمد، یک حکم ظاهری شرعی به جواز شارع داد، دیگه عقل حکم به منجزیت نمی کنه. این حکم عقل همون حکم عقل به منجزیت تکالیف شرعی است، که تکالیف منجزه قبل از فحص. عقل حکم قبح قابل بیان نمی کنه، حکم به براءت نمی کنه، بلکه حکم به تنجیز می کنه، حکم به احتیاط می کنه. برو احتیاط کن، فحص کن، یا به واقع برس یا احتیاط کن اگه شک داشتی قبل از فحص. این همون حکمه، حکم دیگری نیست. این حکم تنجیزی نیست، تعلیقی است. یعنی هر جا از شارع اصل عملی حجتی برخلاف بیاد یا اصل لفظی حجت حکم ظاهری برخلاف بیاد، این حکم عقل دست میکشه از حکمش. عقل دیگه میگه کاسه از آش داغ‌تر که نیست، خود مولا داره میگه اینجا میتونه این کارو بکنه. پس بنابراین این حکم عقلی حالا که تنجیزی شد، این در طول این است که ببینیم آیا اصول لفظیه و اصول عملیه ادله این اصول اطلاق داره، شامل میشه جایی که قبل از فحصه یا نه. با این نمیتونه بگیم اطلاق نداره که دوری شد، اینجا اون دور درسته. با این که نمیتونه بگیم اطلاق، با حکم تعلیقی که نمیتونه بگیم اون حکم نیستش. اول باز ببینیم اون دلیل اون اصل لفظی یا دلیل اون اصل عملی ترخیصی اطلاق داره برای قبل از فحص یا نداره. اگه اطلاق داشت خیلی خوب، اطلاق رافع حکم عقل عملی به منجزیته، چون حکم عقل عملی تعلیقی است، تنجیزی نیست. حالا که تعلیقی است و تنجیزی نیست، مگر مقصودش این باشه اگر بخوایم فحص نکنیم ما علم مقصود حکم عقل عملی نباشه، یلزم و نمیدونم با همین تعبیری که کردن لغویت بعث رسول و بعث انزال کتب و از این علم پیدا میکنیم که بالاخره بدون فصل شارع هم راضی نیست، یعنی شارع هم اینجور حجیت حکم ظاهری بر رافع موضوع حکم عقل عملی قرار داده که اگه اینجور علمی رجوعی ادعا کنه خوبه، بد نیست، ولی این دیگه میشه یه دلیل لبی به اندازه ای که لازمه. کی گفت همه تو هر مسئله فصل یه مقداری فصل کنه کافیه دیگه، میشه همون شبیه همون علم اجمالی میشه که بیش از اون زور نداره، بلکه از اونم کمتره. باز اونجا یه عدم انحلالی را کسی ادعا میکرد، اینجا خب میگیم قدم متعقن اینه که اصلا هیچی بخواد فصل نکنه، یه مقدار فصل کرد دیگه کافیه. کی گفت بیشتر از این لازمه؟ مخصوصا در اصول لفظیه که ظهورات حجته، کلام خود مولا تمسک کرده مثل ظهورات عرفیه دیگه. بنابراین این وجه چهارم اگر به حکم عقل عملی باشه که او به منجزیت او تعلیقی است، حکم عقل عملی تعلیقی نمیتونه رافع اطلاق ادله حجیت ظهورات و اصول عملیه، بلکه حتی لفظی اگر اطلاق داشت بشه، بلکه برعکس او رافع اینه، وارد بر اینه، رافع موضوع حکم عقل به منجزیت. اگر مقصود نه حکم عقل عملی نیست، حکم عقل نظریه که با علم داریم، شارع هم راضی نیست اینجا، این موجب لغو ارسال رسول و ابطال کتب و انزال کتب و امثال اینها میشه، خب این یه دلیل شبیه هم علم اجمالی و بیشتر از اون ازش چیزی است. حالا منافات هم نداره، نه لزوم نداره، ارشادیت جاییست که نشه تأسیسیت بشه، نه اینکه چون حکم عقل عملی هست دیگه باز ارشد. مثل فرض کنید عقل حکم به قبح ظلم میکنه، ولی امر شارع هم حرمت هم برای ظلم قرار میده، اشکال نداره، نیست اینجا، اینجوری نیست، شارع هم منجزیت قرار میده. مثل استصحاب تنجیزی در جایی که اگر استصحاب هم نبود باز عقل حکم منجزیت میکرد، لغو نیست. بنابراین این وجه چهارم وجه قابل قبولی نیست. درست همون وجه اول یکی همین وجه سومی که مرحوم صاحب کفایی گفت با اون توضیحی که داده شد که مثلا جایی که در معرض وصوله و مخصصات هم جمله هست، عقلا هم اینجا نسبت به این چنین مقننی و مشرعی و شارعی حجیت قرار نمیدن برای عمومات قبل از فحص. این دوتا جایی که در معرض وصول اون مخصص و معلومه که این آقا از این مخصصات داره، مخصصات هم اگر داشته باشه در معرض وصوله، اینجا این وجه سوم بود که اون تعدیلاتی که شقوقی که درش ذکر شد این مقدارش گفتیم میشه کسی قبول کنه و شاید همین مقصود صاحب کفایه باشه. پس بنابراین اینجا این دو وجه اقتضای وجوب فصل را داره حتی در اصول لفظیه. حالا این مقام اول بود، مقام دوم چقدر فصل لازمه، حالا که فصل واجب شد چه اندازه فصل لازمه، مقدارش فرق میکنه. اگر میزان اون علم اجمالی باشه تا جایی که منحل بشه علم اجمالی، اگر میزانش این روایات باشه حلا تعلمت، این باستی اینقدر فصل کنه تا علم یا اطمینان اقلا پیدا کنه که دیگه بیش از این اگر فحصم بکنه به جایی نمیرسه، مقدار تعلم مقدورش دیگه این مقدار. همچنین اگر میزان وجه سوم باشه در به اندازه‌ای که اون معرضیت از بین بره، این شاید بشه گفت معرضیت در همین فحصه در روایات و احادیث خود شیعه است و کتب اربعه است مثلا، اگر در این مقدار فحص کنه دیگه معرضیت از بین رفته. بالاخره و اگر حکم عقل عملی باشه باز تا جایی که عقل این حکم رو میکنه، مقدار فصل تابع مقدار اون دلیلی است که در مقام اول بهش تمسک بکنیم برای اثبات وجوب فصل. و قطعا جایی که انسان علم یا اطمینان پیدا کنه که دیگه هرچی هم بگرده چیز دیگری مخصص دیگری پیدا نمیکنه، این مقدار کافیه. اما اگه این اطمینان پیدا نشه آیا بازم کافیه؟ مثلا کل کتب اربعه رو انسان بده روایاتش ببینه، ولی احتمال بده توی کتب دیگری، کتب تاریخی، کتب فلانی یه روایاتی باشه که مخصصه، اونجا هم باز فحص کنه، این ممکنه کسی بگه اینجا هم باستی بالاخره اگه واقعا احتمال عقلایی میده که اطمینان یا وثوقی برخلافش نباشه بایستی فحش کنه، بایدم نیست حرج هم نباشه که نیست حرج، کار آقایون فحش در کتب حرج نیست. بنابراین تا تحصیل اطمینان اقلا به این که اگر دیگه بیشتر از این هم فحش کنه چیزی دستش نمیاد، احتمال خیلی ضعیف میشه، این مقدارم بعید نیست واجب باشه فحص. مخصوصا اگه مدرکمون ما روایات باشه، اون میگه الله تعلمت، بحث معرضیت و اینا نیست که بگن مثلا کافیست در رفع معرضیت کتب اربعه رو فحص کن، چرا اگه معرضیت رو کسی معیار قرار بده شاید بگه این مقدار کافیست. اینم مقام دوم. اینا حالا بحث فحص از مخصص منفصله. یه بحثی هم مرحوم صاحب که با اینجا اضافه کرده که در مخصص متصل چقدر بایستی فحص کرد، اگه احتمال مخصص متصل را بده. اینجا طبق اون بحثی که ما قبلا کردیم گفتیم مخصص متصل چون رافع ظهوره و ما یه اصل عقلایی اصل عدم التخصیص عدم القرینه را نداریم، گفتیم این برگشته به همون اصل حجیت ظهوره، یه چیزی دیگه ای عقلا ندارن غیر از ظهور و کاشفیت ظهور. جایم که این قرینه یا مخصص اگه باشه متصل بوده این موجب عدم انعقاد ظهوره، پس شک میشه در ظهور، شک میشه در اصل ظهور، با شک در ظهور مثلا ظهور منعقد نیست. اینجا دیگه وجوب فحص خیلی روشنه چون حجت نداریم، اگه فحص نکنیم حجتی نداریم چون ظهور مشکوکه. اینجا دیگه اون علم اجمالی رو میخواییم، نه اون حلا تعلمت رو لازم داری، هیچ کدوم از اینا رو نمیخواییم چون بالاخره ظهور نداریم. احتمال مخصص متصل، مثل اگر احتمال بدیم این روایت تقطیع شده، یه زیلی داشته، زیلش توی باب دیگری آقایون ذکر کردن که اگر اون زیل بیاد اینجا ای اطلاقش از بین میره، اگر با زیلش روایت رو ببینیم اطلاق دیگه نداره. مخصوصا این تقطیع هایی که در کتب روایی ما شده، این روایت رو تکی تکی کرده هر جاش توی یه باب بردن، بعضی رو انسان وقتی میبینه میبینه این زیل رو داشته یا این زیل یه مقطع صدر دیگری بوده که اون صدر اگه بیاد اصلا زیل اطلاقش از بین میره، چون مستقلا در کافی آمده در تهذیب با زیل اون مقطع صدر آمده، در کافی مثلا یا در من لا یحضر فقیه فقط این رو ذکر کرده اطلاق درش درست شده، وقتی کنار او دیده بشه اطلاق نیست. اینجا اینجور موارد اگه احتمال اینجور چیزی داده بشه اطمینان به خلاف نباشه، احتمال بدیم این از چیزایی باشه که ذیل داره صدر داره تقطیع شده، اینجا شک در اصل ظهور میشه، چون شک در اصل ظهور میشه دیگه مقتضی حجیت نیست. اینجا وجوب فحص دیگه دلیل خاص نمیخواد، اینجا ما عام نداریم، چون عام نداریم خب واجب فحص کنیم تا یقین کنیم که این قرینه باش نبوده. گفتیم اونجا که احتمال قرینه متصل، احتمال مخصص متصل موجب عدم انعقاد ظهور میشه، اجمال ظهور میشه، ولذا یا بایستی با شهادت راوی نفیش کنیم یا با علم پیدا کنیم که این نبوده در مجلس. علم که نبوده ما این علم نمیتونیم پیدا کنیم، ما که مجلس خطاب زراره نبودیم خدمت امام، با شهادت راوی باست این رو نفی کنیم. شهادت راوی هم جایی که احتمال تقطیع میره دیگه این شهادت اونم مشکوک میشه، چون شهادت داده که این بوده ولی ما آبادیم اینه جداش کردیم تو کتاب های حدیثمون اینجوری شده، ولذا باستی واقعا تحقیق کرد در اینجور موارد، باستی تحقیق کرد که نکنه تقطیعی باشه، نکنه یه زیدی داشته باشه این حدیث، تا برسیم به اون حالت ولو اطمینان به این که دیگه این کل حدیث اینه، توی مجامع مختلف انسان مقایسه کنه برسه به اونجایی که کل حدیث رو با هم نقل کرده که دیگه احتمال تقطیع و اینا از بین بره، حالا یا علم و عدمش پیدا کنیم یا اقلا وثوق و عدمش پیدا کنیم. معمولا هم آقایون جایی که واقعا قرینیتی داشته باشه تقطیع نمیکنن یا اشاره میکنن که بالاخره یه زیلی هم داره این حدیث، چون خودشون هم ملتفت به این نکات استظهاری بودن. بنابراین در مخصص متصل مسئله روشن‌تره وجوب فحص، چون در حقیقت اصل اصالت الظهور و اصالت العموم دستمون گرفته میشه، جایی که احتمال مخصص متصل را بدیم، مگر این رو نفی کنیم ولو با شهادت راوی، که عرض کردیم این شهادت راوی خودش نافیه، قبلا به تفصیل این رو گفتیم، حجتی میشه عقلایی و شرعی بر نفی وجود قرینه متصله. این هم جاییست که احتمال تقطیع نباشه به شکلی که مؤثره در ظهور، اما اگه احتمال تقطیع بود اینجا باز بس فحص کرد، که معمولا هم این فحص را میکنن آقایون. آره اونا موجبه اونجا اون قرائن ارتکازی که تو هم بحث، این تو بحث همون شهادت سلبی راویه، اونجا گفتیم که این شهادت اطلاق هم نداره برای اون قرائن ارتکازی، به درد نمیخوره چون اونا رو شاهد راوی در مقام نقلش نیست، اونا تو ذهنش هست، تو ذهن عرف هم فرض میکنه هست، اونا رو باز با تفحص نوع دیگری رفع کرد. بریم تاریخ مسئله رو بخونیم، همین کاری که مرحوم آقای بروجردی خیلی بهش توجه میکرد، فتاوای اهل سنت اون زمان رو صدور نصر آدم ببینه، ببینه فضای مسئله که مطرح بوده بین روات و بین مذاهب و اینا چی بوده، چون اینا مؤثره. اونم با اون تحقیق ممکنه انسان به وجود چنین ارتکازی یا نفی چنین ارتکازی برسه، جایم که نرسید همینجوری واقعا اطمینان و وثوق پیدا نکرد، خب اونجا هم یه اجمالی پیش میاد دیگه. شهادت صاحب اگه بگه من تقطیع نکردم، خیلی جاها اینجوریه، تو خیلی از قرائنی که خیلی بیینه قطعا اینجوریه، مثلا یه مخصصی زیر آمده اینجوریه که اینو جداش کنن، بعضی وقتا خودت یه استظهارایی از خودت تقارن دو مقطع اول و دوم و سوم که مثلا تو حدیث آمده میشه اونا رو بله میشه گفت، مثلا صاحب کتاب خیلی شهادت به نفیش نمیده، داره تقطیع میکنه، ولی قرائنی که خیلی بیینه اونا رو قطعا صاحب کتاب اونا رو دیگه تقطیع نمیکنن. بنابراین بحث مخصص متصل فرق میکنه با مخصص منفصل، اینجا دیگه اون وجوه رو نمیخواییم، نیاز به اون وجوه نداریم، موردم نداره اون وجوه، چون اونجاییست که این فی نفسه مقتضی حجیت تمام باشه، این مانع برش بتراشیم از اخبار هل لا تعلم، از علم اجمالی، از نمیدونم حکم عقل امثال اینها، اما اینجا اصل ظهور از دستمون گرفته میشه و روش بحثش فرق میکنه به این نحوی که گفته شد. اینم مال مخصص، بحث از مخصص متصل، این بحث فحص بود. یه بحث دیگری هست الان وارد بشیم یا آقایون دیگه، چون صلی الله علی محمد.